آلمان تیم صدرنشین بایر مونیخ 4-0 شالکه رو برد. خیلی متشکرم.
پیک نیم روزی.
شنوندگان گرامی، من با شما خداحافظی میکنم و در ادامه با دوستانمون در پیک نیمروزی هستیم. سلام میکنم به فرهاد گرچی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به شما و شنوندگان خوب خبر رادیو ایران. همراه شما هستیم با پیک نیمروزی.
در حالی که بودجه کل کشور کمتر از 60% رشد داشته، بودجه سلامت رشدی 73% رو برای سال آینده پیش رو داره.
من که داشتم می اومدم، همینجور حواسم به ریل بود، داشتم نگاه میکردم، بعد یه را بیدیدم یک ترکوردگی میبینم، بعد رفتم جلو دیدم شگفته، قشنگ باز شده ریل، بعد سریع رفتم همونجا مادرم اطلاع داده.
در پایان مسابقه یک هدیه‌ای به ورزشکاران، پارچه‌ای که کار سوزندوزی خود منطقه بومی چابهار بود، به این عزیزان اهدا شد، به رسم یاد بود، به رسم یادگاری.
بله، 14:31 است. صبح امروز گزارشی داشتیم درباره قطعی برق کشاورزان. در این باره برخی کشاورزان به ما پیامک دادن. شنونده ای نوشته که این مسئولی که گفت با هماهنگی برق کشاورزی قطع میشه، قرار بود تابستان 4 ساعت قطعی برق داشته باشیم، نه در زمستان. تابستان هم کشاورز راضی نبوده چون به چاه و پمپ چاه آسیب میزنه. کشاورز دیگه هم به 3610 پیامک دادن و نوشتن که کشاورزی هستم که کل آب کشاورزی من 2 ساعته و تا نوبت بعدی 13 روز طول میکشه اگه به خاموشی برق بخوره، زحمت چند ساله من از بین میره. باز هم پیامک ها رو میبینم نوشتن برای ما به 3610 به واسطه قطع برق و نوسان بعد از اون، بنده 2 تا الکتروپمپ سوزاندم، دست کم 50 میلیون تومان ضرر کردم، هیچ کس هم جوابگو نیست. اما این روزها خبرهای بودجه بخش زیادی از فضای رسانه‌ای کشور رو به خودش اختصاص داده. در این باره بودجه بخش بهداشت و درمان کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته. گفته میشه بودجه بهداشت کشور برای سال آینده نزدیک به 70% رشد داشته. اما نکته جالب این قضیه اینه که خدمات فرهنگی، رفاهی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی برای سال 1400 با رشد عجیبی امراه شده، که در حالی که حداقل تا مهر سال آینده دانشکده‌های علوم پزشکی تقریباً تعطیلن یا نیمه تعطیل و تعداد دانشجویان علوم پزشکی هم افزایشی نداشته. بر اساس ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌های علوم پزشکی از هر گونه حسابرسی مالی بودجه‌ای مستثنا هستند. همکارم اکبر نژاد گزارش میده.
با 43% درآمدهای مالیاتی دولت برابری میکنه با قرار حسابی پروپیمون بشه. در حالی که بودجه کل کشور کمتر از 60% رشد داشته، بودجه سلامت رشدی 73% رو برای سال آینده پیش رو داره. آقای واعظ مهدوی، اقتصاددان سلامت.
کشور با مسئله کووید 19 درگیر هست، ابعاد اقتصادی و هزینه‌ای گسترده‌ای رو هم داشته. در لایحه بودجه سال 1400 افزایش‌هایی ده شده، به نظر میاد تا حدود زیادی معطوف به همین هدف هست که این شرایط رو بشه مدیریت کرد.
با این حال، با رشد 2 برابری اعتبار خدمات فرهنگی، ورزشی و رفاهی دانشجویان و اختصاص 1500 میلیارد تومان به این بخش، در شرایطی که دست کم تا نیمه سال آینده آموزش حضوری نیست، به نظر نمیاد خبری از توازن و تعادل در بودجه نظام سلامت باشه. آقای عزتی، اقتصاددان، عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
بخش بهداشت 94% رشد داشته و بخش درمان حدود 64%. بخش هایی مثل تحقیق و توسعه خیلی کمتر رشد کرده. آموزش 1% بالای 100% افزایش بودجه داشته باشیم، در حالی که تو بخش بهداشت که هدف اصلیش هستش زیر 100%.
و تعداد دانشجویان هم زیادتر نشده.
دانشجویان کم شدن. چرا؟ به ویژه تو بخش برنامه‌های آموزشی 140% رشد کرده.
با بودجه 152 هزار میلیارد تومانی نظام سلامت در سال آینده انتظار برای افزایش پژوهش در حوزه مقابله با کرونا ویروس هم بیشتر از امساله، ولی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر میرسه منتظر نباشید.
قسمت تحقیقات افزایش بودجه در حد 0 مثل پارسال حدود 0.7% اضافه شده. برای قسمت تحقیقات در مورد واکسن کرونا بودجه خیلی کمه با توجه به میزان 17% که از کل بودجه تخصیص پیدا کرده به وزارت بهداشت کمه.
یعنی کل بودجه وزارت بهداشت کمه یا بخش تحقیقاتش کمه فقط؟
همش. تامین بودجه غیر ممکنه.
مسئولان معاونت پژوهشی وزارت بهداشت میگن قرار بود بودجه پژوهش دست کم 30% افزایش داشته باشه که همون هم مشکلی رو حل نمی کرد. آقای نجفی پور مسئول بودجه معاونت پژوهشی وزارت بهداشت میگه سد بزرگ دیگه رسیدن دست محققان به همین بودجه است.
20 برابر شده پول یه تجهیزات ساده. حالا اون تجهیزات خیلی پیشرفته که دیگه اصلا فاجعه است. با این پولا واقعا نمیشه. کسی فکر بزرگ نمیتونه بکنه. میگم آقا شما همین کمی هم که مسبب میکنی زود بده، بی دردسر بده. این بودجه رو باید اول سال تامین کنی. اثرگذارتره.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم میگه مشکل اصلی اختصاص بودجه بر اساس پرداخت حقوقه. آقای سامح یحیی بخت‌آبادی:
بیشتر این بودجه برای حقوق در نظر گرفته شده.
هر سال همینطور بوده یا امسال بیشتر شده این سه؟
میزان افزایش حقوق نسبت به سالهای پیش خیلی بیشتر شد در کل وزارت خونه ها.
به خود به خود توزیع جغرافیاییش هم محدود میشه دیگه.
بله.
این اشکال اینطور که این کارشناس اقتصاد سلامت هم بهش تاکید میکنه عامل محرومتر موندن مناطق کمتر برخورداره. آقای واعظ مهدوی:
اون منطقه‌ای که بیمارستان ساخته نشده هم بیمارستان نداره، هم چون پرسنل نداره بودجه‌ای بهش تعلق نمیگیره، سرانش کاهش پیدا میکنه. آخر سال که ما سوال میکنیم چرا این خانه بهداشت داروهای مورد نیازش رو نداره، واکسن به اندازه کافی نداره، یا بودجه نبود، بخشش معناش اینه که بودجه
بخش اعظم بودجه نظام سلامت در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکیه که طبق قانون دست کم بخشی از اون از حسابرسی رسمی مالی معافه. این موضوع هم زمینه ساز ابهامات، احتمال انحراف از مسیر هزینه کرده بودجه یا حتی تخلفات مالیه. سراغ مسئول بودجه وزارت بهداشت رفتیم.
تقسیم بندی‌ها بشه.
من نمیتونم تلفنی گزارشی
تماس بگیرم. با رابطه‌تون خودتون صحبت کردم، با مدیر کلتون صحبت کردم، ایشون هماهنگ کردم.
اسم شریفتون
رو اکبر نژاد درس کردم.
بله بله، من تا نیم ساعت دیگه خدمت شما جواب میدم.
به رغم هماهنگی با مدیر کل روابط عمومی وزارتخونه و مسئول روابط عمومی معاونت بودجه و توسعه، همانند سال گذشته که به سراغ آقای نوری خواه رفتیم پاسخی نگرفتیم درباره توزیع نامتعادل و هدر رفته بودجه و حتی مدیر روابط عمومی ایشون هم دیگه پاسخگو نبودن.
آقای مجیدی تشریف آوردن؟
گفت صحبت نمی‌کنه.
افزایش بودجه برای ارتقاء بهداشت و درمان نیاز به برنامه ریزی بهتر داره تا با مدیریت درست بشه جلوی هدر رفت بودجه رو گرفت.
بله، شگفت از پاداش ورزشی. اعطای جایزه روبالشی به قهرمانان دو و میدانی امروز یک شگفتی ورزشی رو خلق کرده. رئیس فدراسیون دو و میدانی به پیک نیمروزی گفته که این روبالشی ها 2,000,000 تومان ارزش داشته. گفتگوی همکارم حسن علی مردانی با آقای سیامی.
در پایان مسابقه یک هدیه به ورزشکاران، پارچه‌ای که کار سوزندوزی خود منطقه بومی چابهار بود، به این عزیزان اهدا شد. به رسم یاد بود، به رسم یادگاری به ورزشکاران برتر اهدا شد در کنار این مسابقه.
ولی خب برای ورزشکاران دو میدانی جایزه بهتر نبود کاربردی تر باشه یا هزینه ای باشه براشون و یا حالا به نوعی باشه که هزینه این حتی اقلامی که بهشون داده شده بهشون پرداخت میشد که بتونن بیشتر حالا تو ورزش حرفه ایشون هزینه کنن.
خدمت شما عرض کنم و شنوندگان عزیز، نگاه کنید، در مسابقات قهرمانی کشور در هیچ رشته ورزشی پاداش نقدی به هیچ عنوان پرداخت نمیشه، حکم و مدال است. مسابقات قهرمانی آسیاییم که بری شما معمولا حکم و مدال بهت میدن. جوایز نقدی در هیچ مسابقه قهرمانی کشور قهرمانی آسیا پرداخت نمیشه. این مسابقه قهرمانی کشور بوده و برابر ضوابط کاری که انجام میشه معمولا حکم و مدال به ورزشکار قهرمان ولی با تمام این تفاصیل ما با توجه به اینکه بالاخره این عزیزان حضور پیدا کرده بودن، خود فدراسیون هم همونجا پای سکو اعلام شد که مبلغ نفر اول 5 میلیون تومان، نفر دوم 3 میلیون تومان و 2 میلیون تومان همونجا اعلام شد که به این عزیزان پرداخت بشه. این عزیزان بسیار شایستگیشون و لیاقتشون بیشتر از این مبالغ هست. اونجا خود فدراسیون این موضوع رو انجام داد.
بله، اینم هدیه روبالشی به قهرمانان دوام میدانی. حداقل یاد فیلمی میفتیم که کفش ورزشی میدادن برای مسابقات دوام میدانی. 3610 پیامک ماست. اما یه اتفاق خوب، آگاهی دادن یک دانش آموز جغرافیایی از شکستگی ریل از بروز حادثه برای یک قطار در مسیر مشهد جلوگیری کرد. همکارم بخشی در این باره گزارشی تهیه کرده که بد نیست من بشنویم.
داستان فداکاری دهقانی که در شب زمستانی با آتش زدن لباسش قطار را از بروز حادثه حتمی نجات داد، اگرچه در کتاب‌های درسی مختصر و کوتاه شده، اما بلندای نگاه خیرخواهانش آن را حکایتی ماندگار کرده است. اما کم نیستند دانش آموزانی که درس قهرمانی ریزعلی خواجوی را تمرین می‌کنند. آخرین نمونش دانش آموز خراسانی است که در مسیر بازگشت از مدرسه متوجه شکستگی در ریل راهن میشه.
من که داشتم میومدم همینجور حواسم به ریل بود، داشتم نگاه میکردم، بعد یه را دیدم یک ترخوردگی میبینم، بعد رفتم جلو دیدم شکسته، قشنگ باز شده ریل، بعد سریع رفتم همونجا مادرم اطلاع دادم.
شکستگی چقدر بود؟
شکستگی دستم قشنگ جا میشد دیگه، سریع خودم رسوندم خونه.
خب
و مادرم اطلاع دادم و مادرم زنگ دیسکو دادم.
خب چرا این کارو کردی؟
جون مردم خطر نیفته.
الان چه حسی داری که این اطلاع رسانی رو کردی به راهن که بیان اونو درست کنن؟
خوشحالم جون مردم رو نگرد دادم، نذاشتم اتفاقی بیفته.
روستای قلعه نو شفیع آباد در شهرستان جغتای خراسان رضوی قرار داره. آنطور که آقای حنیفور خبرنگار محلی این شهرستان میگه، خط آهن درست از وسط این روستا عبور میکنه.
این روستای قلعه نو شفیع آباد آخرین روستای خراسان رضویه و آخرین روستای شهرستان جغتایی که هم مرز میشه با خراسان شمالی جاجرم. ریل دقیقا از وسط روستا رد میشه. این بچه میگه در زمانی که داشتم برمیگشتم از کنار اون زیرگذر که رد میشن دیدم فاصله هست بین دوتا ریل.
حالا دانش آموزا از درس ریزعلی خواجوی درسهای این چنینی آموختند. آموختن که مسئولیت اجتماعی دارن و اگه سنگی جلو پای دیگران دیدن اون رو کنار بزنن. مادر محمد مهدی میگه پسرم دوان دوان به خونه اومد و از من خواست که خیلی زود با ایستگاه راه آهن تماس بگیرم و موضوع رو اطلاع بدم.
وقتی دیده بود خیلی تاثیر داشت، یعنی میگم خودشو سری رسون خونه و گفت که ما فقط سری زنگ بزن که ریل شکست، اگر قطار الان بیاد از ریل خارج میشه. منم تماس گرفتم با ایسکه آزاد و بعد از چند دقیقه از ایسکه آزاد دوباره با من تماس گرفتن که گفتن که مطمئنی شما که این ریل شکسته، خودتون دیدین؟ گفتم من ندیدم ولی پسرم دیده. قطع کردن و دوباره از ایسکه جاجم با من تماس گرفتن که شما اینو اطلاع دیدین؟ گفتم آره. گفت که کدوم ریل بوده؟ اینو مطمئنین که دیگه شکسته؟ گفتم آره. بعد از پسرم پرسیدم که کدوم ریل بوده؟ که پسرم توضیح داد برگ ریل راهن تهران مشهده.
حوادث ریلی اگرچه محدوده اما هر از چندگاهی به تیتر رسانه ها میاد. آخرین اون خارج شدن قطار زاهدان تهران از ریل به علت شنهای روان بود. درباره شکستگی ریل های قطار مشهد تهران نیز که این دانش آموز روستایی متوجه اون شده، این انتقاد رو میشه متوجه راهن کرد که چرا بازرسان زودتر متوجه این شکستگی نشده بودند. در این باره رئیس راهن شرق کشور میگه این دست از شکستگی های ریلی موجب نمیشه که قطار از ریل خارج بشه، اما اطلاع رسانی این دانش آموز موجب شد تا مامورا به موقع به محل اعزام و خط شکسته رو تعمیر کنند. آقای زاد خورد.
بعد از این که مادر و آقا پسر تماس میگیره مامور شما میرن اونجا چجوری بوده؟
داستانش بله که به فوریت دیگه ما برامون اینه دیگه، اکیپای در واقع تجهیز و آموزش دیدن، تجهیز شدن که این کار نواقص برطرف میکنن دیگه. یکی مخصوص میره محل و خط تعمیر میکنن.
تعمیر میکنید یا ریل رو عوض میکنید؟
نه ما من با ابزاری داریم که خط تعمیر میکنیم. نادر هست مثلا در طول مثلا سال تو فصول سرما بعضی اتفاق میفته که در واقع عرض کردم لوکوموتیوها و همکار فنی آموزش دادن به محض برخورد با موضوع متوجه موضوع بشن گزارش بدن و تیم تجهیز شده است به فوریت میره برطرف میکنه.
بعد اگر که آقای زاد خورد ممکن هست که این به اصطلاح شکستگی ریل قطار رو خارج کنن و اتفاق بیفته؟ اون اتفاق
نه در این حد نیست. نه
مسئولیت پذیری مهارتیه که اگه نگیم نقطه شروعش بلکه محل تقویت اون کلاس و مدرسه است. این مهارت اجتماعی موقعی حاصل میشه که دانش آموزا بتونن مشکلات جامعه رو با ایفای نقش درست حل کنن.
خط پیامکی ما 3610. خدا نگهدار.
برای افزایش سلامت و کیفیت تخم مرغ‌ها و در راستای حفظ سلامت جامعه، سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت برنامه مشترکی دارند که طبق اون تمام تخم مرغ‌ها باید در بسته‌بندی‌های بهداشتی و با ماشین یخچالدار حمل و در یخچال فروشگاه‌ها نگهداری بشن تا از فاسد شدن و افت کیفیتشون جلوگیری بشه. تخم مرغی که توی یخچال نگهداری میشه تا یک ماه بعد از تولید قابل مصرفه. پس برای حفظ سلامت خودتون از امروز تخم مرغ رو فقط توی یکی از دو بسته‌بندی با رتبه A یا رتبه کیفی B از فروشگاه‌هایی تهیه کنید که اون رو در یخچال نگهداری می‌کنند.
رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ضامن سلامت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
هر رنج دستمایه گنجی است. این سخن پیشینیان است. برای صید این در گرانمایه 3 دهه دریای ژرف دانش و هنر را کاویده ایم و اینک درخشش و زیبایی میهمان خانه شماست. محصولات چینی بهداشتی مروارید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در 324 دنبال دارید.
اگه آموزش در دوران کودکی و نوجوانی جدی گرفته و شیوه های مختلف آموزشی به کار بسته بشه، میتونه دوران جوانی و بزرگسالی پرباری رو به همراه بیاره.
یکی از این روش های آموزشی اهمیت دادن به حوزه نشر ادبی در رده سنی کودک و نوجوانه. موضوعی که برنامه ققنوس رادیو فرهنگ فردا بهش میپردازه.
من مریم مردانی هستم، تهیه کننده برنامه زنده ققنوس. مجله ادبی خبری ققنوس برنامه‌ای هستش که جریان‌های مهم ادبی معاصر رو پوشش میده و روز سه‌شنبه موضوع برنامه ما خبرهای مهم ادبیات روز هستش و چون به ادبیات کودک و نوجوان اختصاص داره با آقای دکتر یوسفی، دکترای ادبیات کودک و نوجوان، هم درباره یکی از موضوعات و کتاب‌های مهم حوزه ادبیات کودک ارتباط زنده میگیرن.
روزهای سخت که از راه میرسن هیچ چیزی مثل محبتی که بین انسان‌ها جاریه نمیتونه سختی روزگار رو تحمل پذیر کنه. این موضوع رو پیشتر از این در اتفاقات مختلفی که در کشورمون رخ داده دیدیم و این روزها هم با شیوع ویروس کرونا باز هم تجربهش کردیم.
برنامه هوا تو دارم رادیو جوان فردا از این همدلی ها میگه
و به رسم عاشقی هوا تو دارم.
با یار بمانم من و با یار بمیرم.
هر روز در رادیو جوان رأس ساعت 12:30 چه خبره؟ از همدلی مردم، از اقدامات مؤثر گروه‌های جهادی در محله‌ها و شهرها و روستاها، اون هم در این روزگار کرونا زده میگیم. از اینکه چقدر هوای همو داریم. من مهندس سارمی هستم، مجری این برنامه، و از طرف خودم و همکارانم شما دوست عزیز رو به شنیدن این برنامه دعوت میکنم. شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 12:30 روی موج FM ردیف 88 به ضیافت همدلی هوا تو دارم دعوتید.
برای رسیدن به موفقیت و دست پیدا کردن به اهدافمون توی زندگی، این که فقط استعداد و توانایی داشته باشیم کافی نیست. برای استفاده از این توانایی‌ها یه پیش شرط مهم لازمه و اونم خود باوریه.
عصر سبا فردا همراهان رادیو سبا رو به گفتگو در این باره دعوت میکنه.
اصلا به نظر شما خودباوری توی زندگی لازمه یا بود و نبودش هیچ فرقی با هم دیگه نداره؟ ما تو برنامه عصر سبا قراره در مورد خودباوری صحبت کنیم. سه شنبه هفتم بهمن ما از ساعت 18 تا 19:30 شنونده برنامه عصر سبا باشید.
این روزها وضعیت محیط زیست در سرتاسر کره زمین اونقدر نامناسبه که همه وظیفه دارن به هر روشی که میتونن توجه دیگران رو به موضوع حفظ محیط زیست جلب کنن.
فردا رادیو سلامت این کارو با برگزاری مسابقه رادیوی زیست رو انجام خواهد داد.
مسابقه زیست رو
فردا سه‌شنبه هفتم بهمن ماه از رادیو سلامت اولین مسابقه محیط زیستی رادیو رو شنونده باشید. زیست رو، مسابقه ای برای دوستداران محیط زیست. من فاطمه شهبازی، سردبیر و طراح سوال مسابقه زیست رو از شما دعوت میکنم هر هفته سه‌شنبه از ساعت 20 تا 20:30 دقیقه شنونده مسابقه زیست رو باشید. برای شرکت در این مسابقه با اطمینان از دانش محیط زیستی خودتون به شماره 30102 پیام بدید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
کمال جمال باباتونو ندیدی؟
بله دیدیم مامان، رفت اونو تا خالیه مامان، بابا مشکوک بود مامان.
آره جانم، ببین تو اتاقم هیچکی هم نیست، اینجا هم همون کارو بکنم، یعنی بخاری کم بکنم، بخاری هم خاموش کردم.
باکی داری چک میکنی، در چرا بستی؟
آقای ایمنی گفت، به خدا خودش گفت.
سلام خانم آقا یحیی، اگه در اتاقای خالی رو ببندین و بخاریاشو خاموش کنین، یه عالمه در مصرف گاز صرفه‌جویی میشه. فقط اون جاهایی که درش هستین و رفت و آمد دارین و گرم نگه دارین.
شرکت ملی گاز ایران.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه انتراکت بگوییم تنفس. علاوه بر کلمه تنفس می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه های میان پرده و فاصله نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
به نام مهربان دانا، سلام به شما ایرانیان ارجمند در سراسر این سرزمین پاک و پرگوهر. امیدوارم که راه زندگیتون هموار و شادیهاتون برقرار باشه. الهی آمین. خیلی خوش آمدین به بخش دوم برنامه های رادیو ایران. با افتخار مثل همیشه همراهتون هستیم تا ساعت 22 و برنامه های مختلفی که تقدیم شما خواهیم کرد در این نوبت کاری، به این امید که مثل همیشه ما رو همراهی کنید. امروز ششم بهمن ماه 1399 هست و روزی از روزهای سرد زمستان برای گرم نگه داشتن همه خونه های ایرانی نیازمند همدلی هستیم. با مصرف بهینه انرژی های برق و گاز و به حداقل رسوندن مصرف، هم در کاهش هزینه ها موفق میشیم و هم به سلامت محیط زیست و عدالت اجتماعی کمک کردیم. هرچند که در طول روز خب هوای مقدار گرمتر هست و طبیعتاً مصرف وسایل گرمایشی هم کاهش پیدا میکنه، اما خب شب که در منزل هستیم مقدار هوا سرد هست هنوز در خیلی از نقاط کشورمون. انشالله که رعایت بکنیم در هر صورت و بهینه مصرف بکنیم که کمک بکنیم به نوعی به اقتصاد کشورمون، از این جهت که با مصرف کمتر ما در بخشای مختلف طبیعتاً کارگاه‌های کوچک و بزرگ، کارخانه‌ها میتونن به راحتی از انرژی بهره‌مند بشن و تولیدشون رو به خوبی انجام بدن. خب سرزمین ما ایران پهناور و زیبا و دوست داشتنی، پر از اقوام و گویش ها و فرهنگ های مختلف هست. خب یکی از بخش های فرهنگ هر منطقه بازی های محلی اون منطقه است. حتما کسانی که همیشه همراه هستن با رادیو ایران میدونن که ما در برنامه ایران یاران همراه میشیم با این عزیزان، با ایران یارانمون، و بیشتر آشنا میشیم با فرهنگ سرزمینمون ایران.
با ایران یاران
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بازی‌هایی که در قدیم در اردک آن رایج بود و بسیار پرطرفدار بود، بازی برنجی یا کلاخ بر بود.
نوستالژی.
گل بگیم.
گل بگیم.
گل بشنویم.
نوه بازی به این صورت بود که چند تا از بچه ها به صورت دایره دور هم میشستن و یک نفر را به عنوان استاد انتخاب میکردن و استاد انگشتش رو به زمین میگذاشت و اسم یک پرنده میبرد، مثلا میگفت کلاغ پر، همه واس به دنبال و انگشتشون رو بلند کنن و بگن کلاغ پر، گنجش پر، کفتر پر. اگر وسط کار یکی از اینا نمیگفت پر، باخته بود. یا استاد مثلا اسم غیر پرنده می برد، مثلا ما گفت چراغ پر، اگر کسی انگشتش را بلمه که باخته بود. در نتیجه کسی که می باخت می باید سرش خم بشه و سرش را بگذاره رو دامن استاد. بعد بچه ها دستاشون را همه رو هم بذاشتن به پشت این کسی که خم شده بود و برنجی میکفتن، یعنی دستاشون رو هم بذاشتن و میزدن به پشت این کسی که خم شده. و ما گفتم رفتم خونه بهمن یک نون بستم ده من، وقتی این ما گفتم همه محکم بزدم به پشت این کسی که خم شده بود. بعد استاد یکی انگشتش را بالاتر از، یعنی به جایی که وس نشه احساس نکنه، به پشت این کسی که خم شده نگه می داشت، یا چهار تا انگشتش. بعد می پرسید سیخه یا گنبه. سیخ به معنی یکی انگشت بود، گنبه به معنی یا گنبد به معنی چهار تا انگشت. اگر کسی که خم شده بود درست جواب میداد بلند میشد، دو دفعه استاد از نو کلاغ پر میگفت. اگر کسی که خم شده بود اشتباه جواب میداد، دو دفعه برنج میکوفتن و باز همین سیخ یا گنبد را تکرار میکنن تا درست جواب بده. این بازی مدتی ادامه داشت تا مثلا بچه ها خسته بشن. یکی از بازی های بسیار پرطرفدار و پر رونق در اردکان بود.